1697 خانواده چشم انتظار فرزندانشان هستند که هنوز از جنگ تحمیلی باز نگشتند.
آقا این گمنام 61 داری؟ 18 ساله؟ آره 18 ساله. آره سومار سومار مندلی سومار
ما در کی داری میگردی؟
ببین بچه زوبش کنه مادر دوستاش بدبره کنم، شاید بچه منم تو اینا باشه، نمیدونم نمیدونم. به روز گفتم مامان اومدم تو شب بخوابه، هم شده من اومده که یک پلاک.
ایران را بشنویم.
یک دو سه، یک دو سه، امتحان میکنیم. یک دو سه صدا، یک دو صدا. آقا حله، بریم آشنا با من بیا، با من بخون با یک صدا، هنگام گل کاری شده، موج صدا جاری شده.
یک دو صدا، یک دو صدا، صدا
شد رادیو رویای ما. با من بیا سمت صدا، زیرا فهم گویندگی زیباست مثل زندگی، اینجا شده بقا به پا. یک دو صدا، یک دو صدا، اینجا شده بقا به پا. یک دو صدا، یک دو صدا،
یک دو صدا، یک دو صدا، صدا.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ایرانیان سلام، عصر تابستانی شما بخیر. به مسابقه یک دو صدا خیلی خوش اومدی. از هر جای ایران زیبا که شنونده یک دو صدا هستید، براتون از خدا تنی سلامت، دلی خوش و خانه پر از شادمانی و خیر برکت آرزو میکنیم. خوشحالیم از اینکه امروز هم توفیق همراهیتون نصیبمون شد. به یک دو صدا خوش اومدید. در مرحله فینال فصل هشتم یک دو صدا هستیم. از هفته پیش این مرحله رو آغاز کردیم، شش برنامه رو با شش چالش پشت سر گذاشتیم و حالا در روز هفتم مرحله فینال قراره که سواد رسانه‌ای دوستان عزیز سنجیده بشه، به این صورت که برای هر کدوم از دوستان یک خبر در نظر گرفته شده و دوستان خبر رو میخونن و اون رو تفسیر میکنن. مرحله فینال چهار شرکت کننده داریم که برای هر بخش حداکثر از هر داور 3 امتیاز میگیرن. 4 داور داریم، پس هر شرکت کننده در هر برنامه میتونه حداکثر تا 12 امتیاز و در پایان 8 برنامه تا 96 امتیاز از داورا بگیره. با این توضیحات با یک دو صدای امروز همراه باشید. روال همیشگی یک دو صدا، قبل از هر چیز خدمت داوران و استادان یک دو صدا سلام عرض می کنم. با داوران فصل هشتم آشنا بشید.
و آرش آبسالان، کارگردان تئاتر و مدرس صدا و بیان.
فاطمه آل عباس هستم، گوینده رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهروز تشکر هستم، مجری رادیو و تلویزیون.
حسن همایی هستم، گوینده رادیو ایران.
خب حالا از چهار فینالیست فصل هشتم میخوام که باز هم خودشون رو برای ما و شما شنونده های عزیز معرفی کنن.
مرضیه وحدانی نژاد هستم، شرکت کننده شماره 1.
معصومه حقی، شرکت کننده شماره 2.
فرشید کارگزاری، شرکت کننده شماره 3.
فرناز رسولی هستم، شرکت کننده شماره 4.
روز ما در این دنیا خبرهای جدیدی میشنویم. یک روز نیست که از خواب پاشیم و خبرهای روز دنیا رو نشنویم. اصلاً تک کلام ما آدم ها اینه که تا همو میبینیم اول سوال میکنیم سلام، چه خبر؟ چون سرنوشت انسان ها با بیخبری و ناآگاهی تناسبی نداره و انسان ذاتاً به دنبال آگاهی از اتفاقها و رویدادهای جدیده. الهی که همواره خوشخبر باشید و خبرهای خوب هم بشنوید. با این پیش سخن بریم سراغ چالش خبرخوانی و تفسیر خبرها. میریم سراغ شرکت کننده شماره 4.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه حدود نیمی از 2,500,000 واحد خالی کشور در تهران است گفت برخی صاحبان قدرت و نفوذ جلوی طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی را گرفته بودند. رحیم زاره هدف از تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی را قابلیت تنظیمی و کارکردی آن خواند و گفت این قانون می‌تواند در کاهش و کنترل قیمت مسکن و رونق تولید و هدایت سرمایه مؤثر باشد. در طرحی که از سال 94 در خصوص واحدهای خالی در کشور مطرح شده، اگر واحدی اجاره داده نشه، مشمول مالیات و به میزان مبلغ اجارش ظرف مدتی که میتونه خالی بمونه مشمول جریمه خواهد شد. اگه کسی اطلاعات خلاف بده و اطلاعات خلافش هم در سامانه ثبت بشه، باز هم به میزان دو برابر جریمه خواهد شد. آقای علیزاده، معاون سازمان امور مالیاتی کشور، گفتن که هدف از اعمال مالیات بر خانه‌های خالی افزایش عرضه و ایجاد توازن و تعادل در بازار مسکن هست. که اگر این در واقع عبارت‌ها رو با عبارت‌هایی که در خبر ما نوشته شده مقایسه بکنیم، مغایرت داره و در این بخش میتونیم بگیم که هدف اصلی این سازمان و این طرح این مسائل بوده که اعلام شد.
خب شنیدیم خبری رو که خانم فرناز رسولی برای ما خوندن و تفسیر کردن. میریم سراغ هیئت محترم داوران. از جناب آقای تشکر شروع میکنم. آقای تشکر،
خیلی متشکرم، خبر رو خوب خوندید. یعنی احساس بر این که من دارم خبر میشنوم و یک گوینده خبر داره خبر رو میخونه، فاصله ها، فراز و فرود ها و سرعتتون، من محاسبه کردم هر خط رو حدوداً 8 ثانیه شما میخوندید، سرعت قابل قبولی بود برای خبر، اما تفسیرتون رو نپسندیدم. خب با اینکه منبعی رو هم آورده بودید برای تفسیرتون که بهتر بشود آنچه که میخواید بیان بکنید، اما در پایان نه، به ویژه اون جمله پایانیتون این مسائل بود که اعلام شد و اینا که اصلا نپسندیدم.
خیلی متشکرم. آقای آبسالان،
خواهش میکنم. خبرخوانی اتفاقا صداشون کاملا برای خبر خوبه به اعتقاد منم، ولی اون بخش تحلیلی آره من نتونستم ارتباط بگیرم.
آقای همایی،
در مورد تحلیل خب دوستان گفتن و منم نظری ندارم. در مورد خانشتون، کمیسیون برنامه و بودجه یه کمیسیونه، برنامه و بودجه نه، باز برمیگردی به همون مسئله و میتونید و رو نگید. بد نیست موقعی که دارید اعداد و ارقامو میگید یک تأکیداتی داشته باشید. حدود نیمی از 2,500,000 واحد خالی کشور در تهران. یعنی اینجا باید یه مقدار مکس کنید و در آخر نفسگیری اشتباهتون باعث شد که فرود خوبی نداشته باشید برای پایان خبرتون.
خانم آل عباس عزیز،
من معتقدم که صداشون برای خبر خیلی خوبه، خبر رو هم خیلی خوب خوندن، ولی با اینکه اطلاعات کافی و وافی خودم برای تحلیل خبر ندارم، این تحلیل رو نپسندیدم.
خیلی تشکر میکنم. نوبت میرسه به شرکت کننده شماره 3، جناب آقای فرشید کارگزاری. خبر رو برامون میخونن و بعد هم برامون تفسیرش میکنن.
آیا افراد چاق بیشتر در معرض خطر ابتلا به کرونا قرار دارند؟ یک متخصص تغذیه گفت عوامل التهابی در بدن افراد چاق بیشتر از میزان طبیعی است. بر همین اساس احتمال ابتلای افراد چاق به کرونا بیشتر است. در تحلیل این خبر باید خدمتون بگم که اولا ما باید به این بپردازیم که چه افرادی چاق هستند. افرادی که شاخص توده بدنی اونها بالای 30 هست افراد چاق اطلاق میشن. شاخص توده بدنی از تقسیم کردن عدد وزن بر مجذور قد به دست میاد. اگر این عدد بین 25 تا 30 باشه، فرد دچار اضافه وزنه و اگر بالاتر از 30 باشه، فرد چاق محسوب میشه. چاقی روی اندامهایی مثل قلب، کلیه، کبد و ریه تأثیر زیانباری داره. از طرف دیگه کرونا سیستم دفاعی بدن رو مورد حمله قرار میده و با توجه به اینکه افراد چاق با این عارضه‌ای که در به عبارتی اعضای بدنشون مثل قلب و کلیه و کبد ایجاد میشه، سیستم دفاعی بدنشون ضعیف میشه. این باعث میشه که خطر ابتلا به کرونا توشون بالاتر بره و اگر کرونا بگیرند، احتمال این که خوب بشن و سالم و سلامت بیرون بیان و از این مریضی رهایی پیدا بکنن کمتره. از طرف دیگه اگر خدای نکرده فردی دچار کرونا بشه، چون توی بیمارستان ها یه سری از افراد رو که به عبارتی درجه این بیماری توشون بالاتر هست دمر میخوابونن، این افراد چاق متاسفانه این مشکل رو هم دارن در بیمارستان ها که اگر بخوان بخوابن برای بدنشون و به عبارتی ستون فقراتشون باز عارضه به وجود میاد و براشون سخته. و اینکه عوامل التهابی در بدن افراد چاق بیشتر از میزان طبیعی بالا و باعث ابتلای بیشتر به کرونا میشه رو نمیشه قبول کرد، ولی میشه گفت اگر افراد چاق به عبارتی درگیر بیماری کرونا بشن، احتمال اینکه جان سالم به در ببرند از این بیماری ضعیف‌تره.
آقای همایی، خواهش میکنم بفرمایید.
درود به تو فرشید جان. شروع میتونست یک عنوان
کلام فرشید رو استفاده کردی که
آره دیگه، برای که همیشه میگه درود. میتونست تیتر بده جناب تشکر، بگه آیا افراد چاق بیشتر در معرض خطر ابتلا به کرونا قرار دارن؟ یه مکس.
بله.
یک متخصص تغذیه گفت. از اینجا یعنی ما یک ریتم و روند بهتری رو میتونستیم مشاهده کنیم. تحلیلت خیلی خوب بود که اومده بودی و ارقامی رو درآورده بودی، به ما اطلاعاتی دادی در مورد تناسب وزن و قد و اینا. البته دوچار اضافه وزن اشتباه است، دوچار اضافه وزن بعد میگفتی، درگیر اضافه وزن، اضافه وزن اشتباه است. و حالا عوامل التهابی شما خیلی خوب داشتی تحلیل میکردی، چرا آخر سر اینو نقص کردی؟ چرا عوامل التهابی در بدن افراد چاق؟
اینو من بررسی کردم، عوامل التهابی باعث
خب عوامل التهابی چیان؟ مگه فشار خون و دیابت و اینا نیست؟
بله بله.
خب پس درسته این که نوشته بیش از میزان طبیعی است، این ریسک بالاتری دارن تا درگیر فشار خون یا قند بشن یا حتی تنگی نفس. برای همین خبر اشتباه نبود، شما تحلیلتو داشتی درست می‌رفتی. گاهی اوقات زیاده گفتن هم ما رو به اشتباه میندازه. ممنونم ازت
خانم آل عباس عزیز.
من دقیقا برعکس شرکت کننده، بلکه نه، آخرین شرکت کننده ما که اجرای ایشون رو در این برنامه اول داشتیم، اعتقاد دارم که خبر رو خوب نخوندید. تحلیلت نسبتا جامع بود، نسبت به خانم رسولی تحلیل خوبی بود. چند نکته بارز داشت، یعنی به توده بدنی یا اون بی ام آی اشاره کرده، اینها در تحلیل خوب بود.
آقای تشکر.
آقا فرشید، میشه متن خانم رسولی رو شما بخونید؟ دخلوس خط اولشو. چون خبری که شما خوندید خیلی کوتاه بود.
برای خواندن خبر نمیتونستید نظر جامعه
بخونید.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه حدود نیمی از 2,500,000 واحد خالی کشور در تهران است گفت: برخی صاحبان قدرت و نفوذ جلوی طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی را گرفته بودند.
بسیار عالی. خیلی متشکرم. من فکر می‌کنم که صدای شما برای خبر خیلی خوبه. البته نیاز به تمرین داره. با اینکه آقای همایی جا تأکیدشون بر روی عدد بود، ما اون خبری که خانم رسولی خوندن دو مطلبش خیلی مهم بود. اصلا کل خبر یکی بحث 2,500,000 واحد خالی در کشور بود و مطلب بعدی اخذ مالیات از اینها، از این خونه ها. این دوتا مطلب توی این خبر برجسته بود. شما صداتون برای خبر خیلی خوبه. اگر راهی پیدا کردید برای خواندن خبر که گوینده خبر یا مجری خبر بشید خیلی خوبه. در تحلیلتون اونجا که راجب تناسب قد گفتید، فرمولشو که به کار بردید، ای کاش یه مثالی هم میزدید، یعنی داشتید برای مثال. حالا من بیام تجزیه تحلیل بکنم، چون شنونده هم هستم، تجزیه تحلیل بکنم که من چیکار بکنم، حالا این قد و ضبط داره چی بکنم، مجذور چی رو به دست بیارم، حالا من اضافه وزن دارم یا ندارم. بعد ای کاش تحلیلتون طولانی نمیکردید، اون دو سه خط پایانی خراب کرد تحلیلتون رو. من واقعیت هم میخواستم بهتون نمره کامل رو بدم، اما شرمنده اون دو سه خط پایانی تحلیلتون شدم.
آقای آبسالان،
من الان یک سوال برام پیش اومد. آیا ما در خبر مجاز به تأکید گذاری هستیم؟ آیا این جهتگیری مجری خبر رو نمیرسونه؟
نه نه نه، فشار آوایی در اینجا روی 2,500,000 واحده، وگرنه این صرفا خبر، این جزء عناصر خبر محسوب میشه.
درسته.
خب چه و چه و کجا و کی، اینها عناصر خبری. 2,500,000 واحد خود خبره،
خالی
خود خبره که خالیه. حالا چه اتفاقی برای این 2,500,000 میفته؟ میخوایم مالیات بگیریم از واحدهای خالی. خب حالا این تاکید ما اونجاست.
خب من حالا اگر مثلا اگر آزاد باشم به عنوان مجری خبر، شاید بخوام روی این تاکید بذارم که عضو کمیسیون اینو گفته.
نه، عضو کمیسیون گفته.
مثال دارم.
باشه، به اون منبع خبر ماست. عضو کمیسیون گفته، عضو کمیسیون به عنوان منبع خبره. اینو میتونست کسی دیگه هم بگه. حرفی که زده شده مهمه. در این حال بعد از این حرف زده شده میرسیم به منبع. حالا این منبع کی بوده؟ رئیس اتحادیه املاک کشور گفته، وزیر راه و شهرسازی گفته، یا عضو کمیسیون. همه اینها منابع خبری هستن.
خیلی متشکرم آقای تشکر. آقای آبسالان، نکته‌ای نمونده.
صدای فرشید جان رو در حالت عادی که با هم دیگه صحبت میکنیم خیلی میپسندم، صدای راحتیه، ولی یهو که میره تو فیگور اذیتم میکنه.
خیلی تشکر میکنم. بریم سراغ شرکت کننده شماره 2، معصومه حقی، خبرشون و تفسیر خبر.
افزایش نجومی قیمت خودرو در بازار. قیمت‌ها در بازار خودرو به حدی افزایش پیدا کرده است که فروشندگان خودرو دست از معاملات کشیده و هیچ خرید و فروشی انجام نمی‌شود. این در حالی است که بازار آگهی‌های فروش خودرو، آن هم بر اساس این قیمت‌های نجومی، هر لحظه در حال افزایش بوده و گویا بازار به صورت سازمان یافته به سمت گرانی پیش می‌رود. اگر نخواهیم از این متن جدا بشیم برای تفسیرش، توی بخش اول گفته فروشندگان دست از معامله کشیدن به دلیل افزایش قیمت‌ها، که خب به نظر من وقتی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنه فروشندگان مایل به فروش هستن. معمولاً قیمت‌ها وقتی کم میشه دوست ندارن که بفروشن. حالا البته ممکنه دلیلش عدم ثبات قیمت‌ها باشه، چیزی که ازش به عنوان حباب یاد میشه و منتظر ثبات قیمت‌ها هستن. در بخش بعدی گفته شده در حالی که آگهی‌های فروش خودرو دیده میشه. خب پس کسانی هستن که خودرو می‌فروشن و کسانی هم هستن که میخرن. خرید و فروش مثل همیشه تابع عرضه و تقاضا هست و وجود داره. و بخش آخرش اینطوری من دریافت کردم که منظور کسی که این خبر رو نوشته، حالا آگاهانه یا ناآگاهانه، به این صورته که همین افزایش قیمت‌ها و بعد آگهی فروش و این چیزا باعث گرون شدن در واقع قیمت خودرو شده، در صورتی که درسته ممکنه به صورت سازمان یافته وجود داشته باشه افزایش خدمت، یعنی ممکنه قیمت‌ها یعنی ممکنه کسی هدایت بکنه این قضیه رو، اما دلایل متفاوتی داره. فقط از این طریق نمیشه این کار رو انجام داد. انحصار در تولید، انحصار در فروش، انحصار در توزیع، حتی انحصار در تولید قطعات، همه اینها میتونن جزء عواملش باشن و یه جورایی بوی دلالی و فروش دلالی به نظر من میرسه از این خبر.
با ما هیئت محترم داوران جناب آقای آبسلان شما بفرمایید، خواهش می‌کنم.
ببینید، یه اعتراضی که من اصلا به ذات دارم به این که آنچه که مثلا ما داریم در تیتر می‌بینیم خبرخوانی است، ولی آن چیزی که دوستان باید اجرا بکنن در واقع ظاهرش به خبر نیست، بیشتر به همون تحلیل خبر برمیگرده. شاید اینه که من رو داره به اشتباه میندازه اینجا توی ماجرا. تحلیل خانم حقی رو دوست داشتم چون زوایای مختلف رو تیکه تیکه باز کردن و کاش کمتر توپق میزدن.
خیلی متشکرم آقای همایی.
صدای شما خانم حقی رنگ و حسش نسبت به زنگ و شاخصش پر رنگ تره. صدای شما اصولا از جنسی نیست که بتونه خبر بخونه. خوب نیست این صدا خبر بخونه. ما برای خبر به صداهای خشکتر و محکمتر نیاز داریم که حالا یه مقدار به قول معروف صلابت بیشتری داشته باشه. این ابزار شما نداشتید اما خوب خوندید، فرود بسیار عالی. اما غلط مصطلح ثبات، ثبات درسته و آخر نگیم، چون در رسانه ایم میگیم آخر، در آخر.
خیلی متشکرم خانم آل عباس.
خیلی خوب بود که خانم حقی علی‌رغم اینکه صدای مناسب خبر نداره، بسیار سعی کرد خودش رو به فضای خبر نزدیک بکنه. این تلاش خیلی خوبی بود و تحلیلتون رو من دوست داشتم.
متشکرم. آقای تشکر.
تحلیلشون بهتر از خبرخوانیشون، اونم تقصیر خودشون نیست چون صداشون نمیخونه، نمیخوره به خبر. بله، فقط یه نکته راجع به این خبر بگم. این اصلا خبر نیست چون نه منبع خبری داره، نه عناصر خبری داره.
سبک نوشتاریشم اصلا.
حالا دیگه شما دیگه رو حرف من لطفا دیگه حرف نزن.
نه دارن تایید میکنن.
من میتونم حتی تاییدش. بله، ولی در اینها خیلی متشکرم.
خیلی تشکر میکنم از هیئت محترم داوران. نوبت میرسه به آخرین نفر که شرکت کننده شماره یک خانم مرضیه وحدانی نژاد هستن.
رفع محدودیت چک برگشتی متقاضیان و ضامنان تسهیلات کرونا. طبق اعلام بانک مرکزی، چک برگشتی متقاضیان، ذینفعان و ضامنان صرفاً برای تسهیلات کرونایی شامل طرح‌های اعطای تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا و تسهیلات ودیعه اجاره مستاجران از محدودیت‌های متعارف در اعطای تسهیلات بانکی مستثنا می‌شود. این خبری هست که روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کردند و تاکید کردند که این مصوبه صرفاً مربوط به تسهیلات اعطای بانک‌ها به صاحبان کسب و کارهایی هست که به دلیل شرایط ناشی از کرونا در فعالیت‌های اقتصادیشون دچار مشکل شدند و تاکید کردند که این تسهیلات به هیچ عنوان به متقاضیان عادی در واقع اونها رو شامل نمیشه. فقط این نکته رو هم عرض بکنم که بازه زمانی برای این تسهیلات و قوانین مشخص کردن از تاریخ 1 اسفند ماه سال 98 تا پایان اردیبهشت ماه سال 99. کسانی که از این تسهیلات استفاده میکنن از محدودیت های مقرر در قانون صدور چک برگشتی مستثنا میشن.
بسیار سپاسگزارم. میریم سراغ جناب آقای تشکر. آقای تشکر بفرمایید.
خانم وحدانی نژاد تنها شرکت کننده هستن که از بنده نمره کامل رو دریافت کردن.
خیلی متشکرم. جناب آقای آبسلان.
من پیشنهاد میکنم در جای استخدام بشن در بخش
برای خبر. بسیار عالی.
من دوستاشم یکی دوتا خبر دیگه هم بود ایشون میخوندن.
آقای همایی شما بفرمایید.
منم همین نظر دارم. خیلی خوب، خیلی ضربوهنگی درست صدا رو از جایی استفاده که از بخشی حالا جناب افسران بهتر میدونن از هنجره بهره گرفت که برای خبر خوب بود و واقعا نمره کامل گرفتی.
خیلی متشکرم خانم آل عباس عزیز.
کاملا هم نظرم با صداور دیگه.
خیلی متشکرم از هیئت محترم داوران. میریم سراغ گزارشگر خوبمون جناب آقای حبیبی.
رادیو ایران فصل نهم مسابقه بزرگ یک دو صدا، بزرگترین مسابقه استعدادیابی رادیو در زمینه‌های اجرا و سخنوری، خوانندگی، قصه‌گویی و نقالی، نوازندگی، بازیگری رادیو و برپاخند یا استنداپ طنز. یک دو صدا ارسال اثر به آدرس 123.radioiran.ir منتظرتون هستیم.
خبر و تفسیر خبر. خانم رسولی چقدر اهلش هستید تو زندگی عادی و روزمره؟
من واقعیتش خبر خوندن رو دوست دارم ولی تحلیل خبر به نظرم کار تخصصی و سختیه. من تا اونجا که تونستم امروز تحلیلش رو انجام دادم.
تو زندگی عادی دنبال چه خبرهایی هستید معمولا؟
خبرهای خوشحال کننده.
مثلا؟
مثلا اینکه اوضاع کرونا و این بیماری کلا از بین بره و ما دوباره برگردیم به زندگی عادی و روزانم.
انشالله. آقای کارگزاری شما بفرمایید توی زندگی عادی و روزمره معمولا دنبال چه خبرهایی هستید؟
من خیلی اهل خبر الان نیستم، قبلا بودم پیگیری میکردم ولی الان خیلی اهل خبر نیستم که پیگیری بکنم خبرها رو. چه
خبرهای مایوس کننده حتما زیاده.
آره دیگه، آخه فایده ای هم نداره میدونی خبر رو بشنوی یا نشنوی یه عده از خبرها رو، فایده ای نداره جز اینکه اعصابت خرد شه. فایده ای نداره. ماشین گرون شد، خونه گرون شد، این گرون شد، چقدر دیگه هر روز داره گرون میشه دیگه، چقدر بشنویم دیگه، بیشتر اعصاب خرد میشه. هرچند که لمسش میکنیم ولی خب در کل خیلی نیست، پیگیر نیستم. حالا اگر بشنوم تو ماشینی رادیوی جایی شنیدم ولی پیگیر نیستم. نه.
خبرخانی خودتون خوب بود؟
والا نه بخوام واقعیت شو بگم، تحلیل آخرش بد بود، خوب نبود. خبرخانی هم خیلی خوب نبود، شاید نمیدونم.
خانم حقی شما؟
بله.
دنبال چه خبرهایی معمولا هستید؟
من حالا سعی میکنم سرفصل خبرها رو در حد اینکه آگاه باشم چه اتفاقی پیرامونم میفته در واقع اطلاع کسب کنم در موردش، ولی بیشتر اخبار آموزشی که حالا مربوط به حرفم باشه رو دنبال میکنم به طور ویژه.
و خبری که خوندید؟
تمام سعیمو کردم اما صدام خیلی برای خبر مناسب نیست. به لحاظ نگارشی به نظرم یه چند تا اشکال توش بود، یعنی معمولا سبک نوشتن خبر اینطوری نیست، از یه واژه های خاصی استفاده میشه.
اصلاحش نکردید؟
آخه اینو اگر میخواستم دست ببرم توش خیلی تغییر میکرد، یعنی میشد خبری که من نوشتم از دیدگاه خودم نوشتم. فکر میکنم نمیتونستم اینجا دست ببرم توش.
و خانم وحدانی نژاد شما دنبال چه خبرهایی هستید توی زندگی روزمره؟
من اخبار حوادث این چیزا رو معمولا دنبال نمی کنم، یعنی خیلی خبربین نیستم و خیلی جالب بودش که تو این بخش از داور امتیاز کامل گرفتم.
گفتن مگه بهتون
گفتن که
این نظر مثبت داشتم؟
بله بله.
فکرم امتیازها رو اعلام کردن.
نه نه، اینجا به من آقای تشکر گفتن که امتیاز کامل بهتون میدم. ولی کلن بیشتر من خبرهای فرهنگی هنری این بخش رو خیلی دوست دارم و همیشه پیگیری میکنم. حتی اگر روزنامه هم بخونم میرم سراغ قسمتهایی که فرهنگی هنریه، به سینما، تئاتر، نقاشی، هنر و اینها میپردازه.
انشالله که همه خبرها خبرهای خوب باشه برای همه.
بله حتما.
خدا نگهدار.
قربان شما. خدا حافظ.
یک دو صدا، 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 یک دو صدا.
و بدین ترتیب به پایان یکی دیگر از مسابقات یک دو صدا رسیدیم. سپاس از اینکه امروز هم تا پایان این برنامه در کنار ما بودید. و اما حرف آخر یک دو صدا به شما اینه: دنیا نه خوشبخت است نه بدبخت، دنیا همان چیزی می شود که ما می بینیم. دنیا بینش ماست،
دنیا در نگاه ما آفریده می شود و هر آدمی آفریننده دنیای خیش است. عصرتون خوش، خدا نگهدار.
یک دو صدا،
یک دو صدا،
یک دو صدا.